ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی خامنه‌ای در آخرین ملاقات با هیئت دولت گفت که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. یک مرکز حقوق بشر می‌گوید از سال 57 حکومت ایران متهم به انجام 540 مورد قتل و آدمربایی است. و با رأی مثبت نمایندگان مجلس ایران طرح محدود کننده اینترنت به تصویب رسید. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت که در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه ای در این باره خطاب به اعضای دولت حسن روحانی آنها را متهم کرد که هر جایی که کار را به غرب منوط کردن ناموفق ماند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجاییست که امکانشو ندارن.
آقای خامنه ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می شود و مقام های غربی طرف ایران هم بارها گفتن که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی در این عرصه است. رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنرانی خطاب به دولت گفت که دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده است که در هفته های اخیر حسن روحانی چند بار رقبای داخلی و تصمیم گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم ها در ماه های باقی مانده دولت او شدند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی اعلام کرد در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدمربایی موفق آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب شده شناسایی کرده است. بنیاد عبدالرحمن که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می کند و دفتر آن در واشنگتن است در ادامه گزارش خود تأکید کرده که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمی گیرد. این گزارش پس از آن منتشر شده که مقامات قضایی ایالات متحده از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشته است. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدود کننده اینترنت در کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. بنابر اصل 85 قانون اساسی اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. در همین حال دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم روز چهارشنبه گفته که در صورت تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از سوی مجلس بین 250 تا 300 هزار کسب و کار فعال در اینستاگرام متضرر خواهند شد. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. بفرمایید که با تصویب این طرح که اگر بخواد اجرایی بشه، با توجه به کسب و کارهای زیادی که چند صد هزار کسب و کار حتی به چند میلیون هم پیش بینی کردن، اونطور که عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته فقط 300 هزار کسب و کار در اینستاگرام هست، وضعیت کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی چگونه خواهد شد در ایران و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
هرچند به علت اینکه این صنعت، صنعت اطلاعات بسیار گسترده است و کسانی که استفاده میکنن ازش بخصوص در مورد مشاغل کوچیک تخمین ازشون بسیار دشواره، منتها توافق وجود داره که بخش بسیار بزرگی از مشاغل کوچک خانگی از این وسیله استفاده میکنن در فعالیت های اقتصادی خودشون، به طوری که رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران اون رو صدها هزار تخمین میزنه و در مورد اینکه به قول ایشون میلیون ها خانوار آسیب میبینن در صورت اجرای این محدودیت ها. و گفته میشه تنها در سال گذشته، سال 99، بیش از 600 هزار در واقع تراکنش وجود داشته از این مسیر. طبیعی است که با آسیب دیدن این بخش از اقتصاد، یعنی مشاغل کوچک، خب به هر حال عده زیادی از بازار کالا و خدمات خارج میشن و این به معنی افزایش بیکاری خواهد بود. اما بیاد بیاریم که حتی مشاغل متوسط و بزرگ هم کم یا زیاد وابسته هستن به این مشاغل کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مشاغل کوچک فعالیت‌هاشون متوقف بشه یا محدود بشه، طبیعتاً بر کلیت عرصه اقتصاد ایران تأثیر میذاره و این اقتصادی که الان در به هر حال در محدودیت‌های کرونا و به هر حال مسئله تحریم ها هست، بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجه باید انتظار داشت که رکود گسترده تر بشه و این البته به سود خانوار، به سود شرکت ها نیست و به هر حال باعث افزایش رکود میشه در اقتصاد ایران.
اشاره داشتید به کلیت اقتصاد ایران آقای علوی. اگر این طرح اجرا بشه، علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی که در داخل خواهد داشت، چقدر موجب منزوی شدن اقتصاد ایران در سطح بین‌المللی خواهد بود؟
خب اقتصاد جهان الان در فرایندیه که با سه ویژگی مشخص میشه: جهانی شدن، هم پیوستگی و دیجیتالیزه شدن یا همون تسلط صنعت اطلاعات بر فرایند اقتصادی. بنابراین با کند شدن این فعالیت صنعت اطلاعات یا محدود شدنش در ایران، طبیعی است که ایران منزوی تر میشه، بخصوص عرصه بانکی و در عرصه واردات و صادرات. بنابراین این مزیت هایی که مترتب است بر این صنعت اطلاعات و استفاده گسترده از اون، طبیعتاً کاهش پیدا میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که ایران منزوی تر بشه. و این به اصطلاح محدود کردن البته بر رتبه اعتباری اقتصاد ایران هم تأثیر میذاره، به این معنی که اقتصادی که اینترنتش محدوده، طبیعتاً نمیشه ازش اطلاعات گرفت، نمیشه بهش اطلاعات داد و اطلاعات الان نقش خون رو در یک بدن بازی میکنه برای اقتصاد. یعنی اقتصاد نقش خون رو بازی میکنه برای صنعت اطلاعات و به اصطلاح گردش اطلاعات نقش خون رو بازی میکنه برای اقتصاد و با کند شدن اون، با اختلال در اون، طبیعتا انتظار میره که فرایند تولید اقتصادی، توزیع، مصرف هم دچار اختلال بشه، حالا کم یا زیاد.
آقای علوی، شما خودتون استاد دانشگاه هم هستید و از اهمیت فضای مجازی در حوزه تحقیق و پژوهش با خبرید. بسته شدن یا حتی محدود شدن این فضا چه تأثیری بر روی نظام آموزش و یادگیری در ایران خواهد داشت؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم، چون که شما به درستی اشاره کردین، اگر ما ادعا بکنیم که نظام آموزشی در کلیت خودش و بخصوص نظام دانشگاهی الان وابسته است به این صنعت و این صنعت اگر کند بشه یا محدود بشه استفاده از اینترنت در اون، طبیعتاً کارآمدیش رو به شدت از دست میده. و بیاد بیاریم که دانش یک کالای بین المللیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر منزوی بکنیم دانشگاه‌های ایران رو، تولیدش کاهش پیدا میکنه، اعتبارش میاد پایین، اعتبار کسانی که آموزش دیدن، مدرک دارن در عرصه بین المللی کاهش پیدا میکنه. چرا؟ برای که تولیداتشون نمیتونه رقابتی بشه در داد و ستد با عرصه بین المللی. بنابراین باید انتظار داشت که وضعیت آموزش و بخصوص آموزش عالی در شرایط فعلی وضعیت خوبی در عرصه بین المللی و رقابت با اون دانشگاه‌های دیگر رو نداره. بنابراین طبیعی است که باید انتظار داشت که وضعیت بدتر از این بشه، رتبه دانشگاه‌های ما بیاد پایین و این دانشپژوهان ما نتونن ارتباط مؤثر و گسترده‌ای رو داشته باشن با سایر پژوهشگران در دنیا.
بسیار ممنون. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
سخنگوی هواپیمایی ایران میگه با توجه به برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تاریخ 14 مرداد و به منظور رعایت الزامات ایمنی و امنیتی، کلیه فرودگاه تهران شامل مهرآباد، امام خمینی، پیام، آزادی و قزوین بسته اعلام میشود. یه مراسم تحلیفی که تو وسط تهران میدان پاستور میخواد 2 ساعت انجام بشه، اینا میان همه فرودگاه رو میبندن. اون وقت وقتی که اعلام جنگ میکنن به آمریکا، میخوان موشک بزنن، منتظر موشک هستن که از آمریکا بیاد، نمیان فضای هواپیمایی رو تعطیل کنن، اونجوری با موشک میزنن هواپیمای اوکراینی رو سرنگون میکنن.
و این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی است و در تبریز زندگی می‌کند. حالا 6 هفته این می شود که کرکره مغازه‌اش پایین است و چراغ آن خاموش. مغازه کوچکی که در آن به تعمیر وسایل برقی می پرداخت. اما حالا همه آن لوازم زیر گرد و غبار مغازه کدر شدند، بی آنکه کسی سراغشان را بگیرد. ایوب شیری 40 سال دارد. علاقمند به فوتبال است، اما بیش از فوتبال به مردم سرزمینش عشق می ورزد. مردمی که می خواهند آزادانه زندگی کنند، از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند و به زبان مادری بخوانند و بنویسند و بیاموزند. این فعال مدنی که یکی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 است، طی سالهای گذشته هم بارها بازداشت و زندانی شده. ایوب شیری 26 آبان توسط مأمورین اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد، بازداشتی که بیش از 3 ماه به طول انجامید. پس از 102 روز تحمل سلول انفرادی و فشارهای روحی، او با وثیقه‌ای 600 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اما برایش 2 پرونده تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد: تبلیغ علیه نظام، عضویت در یک گروه تلگرامی به نام گاماج و اخلال در نظم عمومی. او در بخش نخست پرونده خود بابت اتهام اخلال در نظم عمومی توسط دادگاه کیفری 2 تبریز به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به حالت تعلیق درآمد. بخش دوم پرونده اما به شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز رفت و رحیم حملبر قاضی دادگاه او را به 3 سال زندان محکوم کرد، حکمی که بعداً در مرحله تجدید نظر به 6 ماه کاهش یافت. بر اساس حکم دادگاه، این فعال مدنی به تهیه لوازم بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد شوینده به ارزش 10 میلیون تومان برای خانواده‌های نیازمند هم محکوم شده. ایوب شیری 22 خرداد امسال در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و روانه زندان تبریز شد تا روزها و شبهای محکومیت 6 ماه حبس خود را در این زندان سپری کند. روزها و شبهایی که پسر خردسال او برای پدر دلتنگی می کند. تایماز 3 ساله که حتی هنوز مفهوم زندان و زندانی سیاسی را هم نمی داند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم که ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.